بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و علم ایزن انه لو حکمنا به عموم رفع لجمیع الاثار، بحث ما در توضیح معنای حدیث رفعه. اگر حدیث رفع به معنای رفع المؤاخذه باشه، عرض کردیم این مؤاخذه اثر عقلیه و شارع مقدس به ما و شارع آثار شرعی رو میتونه رفع کنه، نه اثر عقلی رو. توضیحی که مرحوم شیخ دادن، فرمودن این که مؤاخذه رفع شده یا استحقاق عقاب قبل از مؤاخذه، اصلا طرف مستحق عقاب نیست، رفع شده، این لازمه اون مرفوعه، خود رفع شده یه چیز دیگری است. وجوب الاحتیاط در ما لا یعلمون رفع شده، وجوب التحفظ در خطأ رفع شده، وجوب التحفظ در نسیان رفع شده. لازمه رفع وجوب الاحتیاط رفع استحقاق عقابه، در صورتی که شما با قائل شدن به براءت به حرام واقعی بیفتید، این وقوع فی الحرام برای شما تنجز نداره و شما مستحق عقاب نیستید و مؤاخذه نمی شوید. جا داشت این فضای شک فی التحریم، جا داشت شارع احتیاط رو واجب کنه، شأنیت رو داشت، اما رفعه رفع کرده. به اعتبار این اقتضا میگیم رفعه، به اعتبار این شأنیت میگیم رفعه، انگار اینجا شأنیت رو حکم معنا میکنیم، میگیم انگار شارع مقدس به خاطر این شأنیت احتیاطی واجب میکرد ولیکن رفع کرده، واجب نکرد. این تا اینجا معنا کردیم بنابر توضیح مرحوم شیخ. خب همه اینها در جایی بود که ما مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم. البته مرحوم شیخ قبلا می فرمود که ظاهر این حدیث مؤاخذه است، چه تبیین کردیم. اما اگر کل آثار رفع شده، یعنی بیایم بگیم منظور از این حدیث رفع کل آثار ما لا یعلمون، رفع کل آثار نسیان، رفع کل آثار خطا و تا آخر. خب کل آثار آیا میتونید ملتزم بشید؟ یه نفری نسیانن مال غیر رو تلف کرده، خطأن مال غیر رو تلف کرده، آیا این طرف ضامن نیست؟ کل آثار، کل آثار شرعیه، اهم از حکم تکلیفی و حکم وضعی است که هم حرمت برداشته شده، این نسیانن مال غیر رو تلف کرد حرام نیست، اتلاف مال غیر، تصرفی مال غیر عمدن حرامه، اما نسیانن حرام نیست، خطأن حرام نیست، حرمت تکلیفی برداشته شده. آیا چنار حرمت تکلیفی و حکم وضعی هم برداشته شده؟ زمانی هم در کار نیست، طرف ضامن نیست مال غیر رو نسیانن اتلاف کرده، خطأن اتلاف کرده. آیا بیاییم بگیم کل آثار رفع شده پس اینا هم رفع شده؟ خب این چه ملتزم نمیشید شما. مرحوم شیخ یه مقدمه ای رو اینجا میفرماید، با اون مقدمه هم اینا رو جواب میده. ببینید حدیث رفع در مقام امتنانه، یعنی در مقام نعمت شمردن به کل امته، یعنی میخواد بدونی یه نعمتی برای همه شما در امت اسلامی اومده، چه رفع عن امتی تسعه. وقتی در مقام امتنانه باید این امتنان به همه افراد باشه، نمیشه امتنان به شخص دون شخص باشه. پس جاهایی که اگر رفع کنیم اون حکم رفع بشه، امتنان به کل امت صدق نمیکنه، نمیشه. مثلا همین مثالی که من زدم، در اینجا اگر اتلاف مال غیر ضمانت نیاورد، درسته برای متلف یک امتنان شد، ضامن نشد، اما برای اون بیچاره چه مالش تلف شده، چه ضرر دید، متضرر شد، این چجور برای او امتنان است؟ با حدیث رفع النسیان، رفع الخطا، برای او ضمانت ندیم، مالشو جبران نکنیم. این عدم جبران، ضرر کردن، عدم جبران از دست رفتن مالشه، پس این امتنان نیست. چون حدیث رفع در مقام امتنانه، این موارد رو شامل نمیشه. پس این که شما مال غیر رو تلف کنی ولو نسیانن ولو خطأن، ضامنی، نمیتونی استناد کنی به این حدیث. این حدیث در مقام امتنان به کل امته. اگر حکمی رفع بشه بر دیگری امتنان نباشد، ضرر باشد، این حکم رفع ضمانت ضرر بر اون شخص، این خلاف امتنانه، پس شامل نمیشه. و مورد دیگر، ببینید، رفع مستر رو علی، رفع مستکر رو علی، فردی رو مجبور کردن آقا شما مسترید، چون مسترید عیب نداره از این مال غیر نون غیر بخورید، از باب استرار چه حفظ جان بشه، حرمت از بین رفت. آیا طرف ضامنه؟ مال غیر رو خورد دیگه عمدن، خطأنم نسیانم نیست، از باب استرار خورد، بگیم ضامن نیست. خب طرف نونش از بین رفت، مالش خورده شد، چجور ضامن نیست؟ چجور برای او امتنانه؟ ضرر کرد. اینجا نمیتونیم بگیم رفع مستر رو علی، ضمانت اون مال خورده شد رو رفع کرده، چون خلاف امتنان است بر صاحب مال. و همچنین در بحث اکراه، شما رو مجبور کنند بر این که شما این کارو بکنید، به کاری رو بر شما مجبور کنن انجام بدهید. یه وقت دقت کنید به این نکاتی که عرض میکنم، یه وقت این کار اضرار به شخص، یعنی به خود شما میخوان ضرر برسانن، شما ضرر رو انتقال میدید به غیر، میگید رفع مستکره علی، میخوان از اموال من بدزدن، من به خاطر اینکه اموال خودم حفظ بشه از اموال مغازه بعدی برمیدارم به اینا میدم، مکره بودم دیگه، منو مجبور کردم. یه وقت منو مجبور کردن از اون مغازه بردارم پول بدم، مستقیما اومدن به همون مغازه، من ضرر رو از خودم دفع نمی کنم، لاچن می توانستم ضرر رو از او دفع کنم، از مغازه خودم بدم، لاچن اینها مستقیما اومدن از اونجا بردارن، من دفع ضرر نکردم از همسایه، این یه بحثی است. یعنی اضرار مستقیما اومده برای اون اموال همسایه. یه وقت نه، اضرار مستقیما اومده برای خودم، من این اضرار رو انتقال دادم. در اون فرض قبل من دفع و ضرر نکردم، به همین خاطر از این اموال همسایه برداشتم. در این فرضی چنان عرض کردم، اینجا انتقال و ضرر کردم ولو به توجیه اکراه. میگه این نمیشه، رفع مستکره علیه اینو شامل نمیشه. شما بگید چون مکره بودم پس حکم از من رفع شده، میتونم به دیگری ضرر برسانم. اضرار للغیر حق نداری. حدیث رفع اضرار للغیر رو رفع نمیکنه، چون خلاف امتنان به کل امته. ولی بر تو واجب نیست در مقام اکراه از مال غیر دفع ضرر کنی، ولیکن نمیتونی اضرار للمال غیر کنی. این دوتا فرض جداست. دفع و ضرر جایی که مستقیما ضرر به او اومده، اضرار جایی که مستقیما ضرر به شما اومده، شما انتقال میدید. این اضرار للغیره، اینو حق ندارید با حدیث رفع این حکم حرمت اضرار للغیر رو دفع کنید. خلاصه این شد که حدیث امتنان حدیث رفع حدیث امتنانیست، فقط موارد امتنان رو شامله. این قسمت رو بخونیم. یه شبهی هست در یه حدیثی، اونم در متن توضیح میدم. و علم ایزن، بدان، چون قبلی ها رو چه روشن شد برای شما چه چیزی رفع شده بنابر مؤاخذه، در حقیقت خود مؤاخذه رفع نشده، خود استحقاق عقاب رفع نشده، این لازمه مرفوع است. رفع شده وجوب احتیاطه در مالای علمون. همچنین بدان انه لو حکمنا به عموم رفع جمیع الاثار، اگر ما حکم کردیم که رفع اینجا عمومیت دارد، جمیع آثار رو هم شامله، رفع جمیع آثار نه رفع المؤاخذه، فلا یبعد، بعید نیست. این بعید نبودن هم از باب این است، این حدیث از باب امتنانه، امتنان علی الامه نه امتنان علی شخص. بعید نیست اختصاصه، این حدیث رفع اختصاص دارد، به ما لا یکون فی رفعه، به اونجاهایی که در رفع اون حکم، رفع اونجا رفعی زمینش به مای موصول، به اون احکام و آثاری که در اون رفع اون احکام و آثار ما ینافل امتنان علی الامه، اختصاص دارد منجایی که در رفعش امتنان منافات با امتنان علی الامه نباشد. علی الامه زیرش خط بزنید، یعنی کل انسانهای مسلمان. مثلا کما اذا استلزم اضرار المسلم، چنانچه این حدیث رفع مستلزم اضرار مسلمان باشه، ضرر زدن بر مسلمان باشه. من حدیث رفع رو جاری کنم بر یک شخص دیگری ضرر برسد، نه نمیشه. مثلا فاتلاف المال المحترم، یک مالی که محترمه، مال محترم یعنی مال مسلمان، مال کافر ذمی، خود مال محترمه، به اعتبار مالکش محترمه، مال مسلمان، مال کافر ذمیه، یا به اعتبار خودش خمر نیست، مالی که مال در شر مالیتش لغو شده نیست، مال محترم، یکی از این دو بستاق میشه. پس اتلاف مال محترم نسیانن و خطر، این لا یرتفع و معهز زمان، با این اتلاف زمانت رفع نمیشه. و همچنین اضرار به مسلمان، من به یه مسلمان دیگری اضرار ضرر برسانم، گفتم دیگه بحث انتقال ضرر، لدفع الضرر عن نفسه، به خاطر اینکه ضرر رو از خودم دفع کنم. دو تا مثال برای این زدم، یکی بحث استرار، یکی بحث اکراه. در بحث استرار من جونم در خطره، مال غیر رو باید بخورم، گشنم باید یه مقدار غذا بخورم تا زنده بمانم، خودم ندارم از مال غیر برمیدارم، عیب نداره، حرمت از بین میره، لاکن زمانت از بین نمیره، چون زمانت خلاف امتنانه، اضرار به غیره. لا یدخلو، این اضرار به یه مسلمان دیگری به خاطر دفع ضرر از خود، لا یدخلو فی عموم مستر رو علی، در عموم مستر رو علی داخل نیست. از لا امتنانه فی رفع الاثر عن الفاعل، چون امتنان علی الامه صدق نمی کنه. در جایی که من انجام دهنده کار اثر رفع بشه، اثر یعنی زمانت رفع بشه به اضرار الغیر، به وسیله اضرار غیر، اینجا من ضامن نشم چون من در حال اضطرارم. نه، این امتنانی در کار نیست. امتنان بر شخص فاعل میشه، اما امتنان علی الامه نیست. فلیس الاضرار بالغیر، پس اضرار بالغیر به خاطر اضطرار، من به خاطر اضطرار به غیر ضرر برسانم، مال او رو بخورم، این نیست نظیر سایر محرمات الهی. مثل شرب خمر نیست. انسانی که مضطر به شرب خمره، اینجا ضرر زدن به دیگری نیست، اما مضطر به استفاده از مال غیره، اینجا ضرر زدن به دیگریه. این اضرار به غیر مثل سایر محرمات نیست، چه المسوقت لدفع الضرر، اون اضراری که این المسوقه نوشته، المسوقه باید بگیم، اون محرماتی که تجویز داده شده، جائز شمرده شده به خاطر دفع ضرر. گفتن آقا از خودت دفع ضرر کن، پس این محرم جایزون، سائقون. اما این اضرار الالغیر رو نمیتونیم بگیم کاملا جایزون و عیبی نداره، به خاطر اینکه از خودت دفع ضرر کنی. خب اما ماور، اما یه روایتی داشتیم آخه، اونجا فردی قسم خورده بود تمام اموالش صدقه، زنش مطلقه و بردش آزاد، اگر حلف به طلاق بود، حلف به العتق بود، التزام به اینها بود. چرا اونجا گفتیم در مقام اکراه باطله؟ و حتی استناد کرد امام به این حدیث رفع مستکره علی، اونجا هم خلاف امتنانه دیگه. اگر این برده آزاد بشه چه خوبه، اگر این صدقه درست بشه چه، به فقرا منفعت میرسه. شما گفتید رفع مستکره علی، پس به فقرا منفعت ندید. رفع مستکره علی، پس این برده آزاد نیست چون در مقام اکراهه. میگه حرف ما رو خوب توجه نکردید، ما بحث ضرر و اضرار میکنیم، نه بحث منفعت و عدم منفعت. بله، حدیث رفع مستکره علی جلوی نفع رو ممکنه بگیره، چون اکراهیه به دیگری منفعت نرسه، اما به دیگری ضرر برسه رو نمیگیره. اما ورود و صحیحت المتقدمه، اما اون صحیحهی که قبلا خوندیم از محاسن در مورد حق الناس، حق الناس یعنی حق اونها هم هست دیگه، اگر این التزام درست بود این برده آزاد می شد، این به فقرا صدقه می رسید، تمام اموالم صدقه. امام فرمود نه، این اکراهی باطله. اینجا فرف و اثر الاچراح عن الحالف، این که اثر اچراح رفع شده از این ملتزم، اون شخصی که ملتزم شده. حالف رو من معنا کردم ملتزم، قبلنم توضیح دادم حلف به معنای التزام. اینجا فردی که قسم خورده، نه ملتزم شده بر خودش، البته قسم هم یعنی التزام. این که اثر اکراه از اون ملتزم رفع شده، یوجب و فوات نفع، این سبب میشه نفع فوت بشه از این معتق. معتق یعنی برده، برده چه آزاد میشد و نفع فوت بشه از فقرا، چنین اموال صدقه به اونها داده میشد. خب عیبی نداره، موجب عدم نفعه. لا اضرارم به اونها که ضرر نمیرسانیم، به اونها منفعت نمیرسه. اموال موجود طرف صدقه میشد، به اونها خیر میرسید، این خیر نرسیده. خیر نرسیدن معناش ضرر رسیدن نیست. یه مثال دیگر، ببینید، اینم از موارد حدیث امتنان نیست. بیایم بگیم اینم این چرا. من در توضیح از بیرون عرض کردم بعضی وقتا ضرر متوجه منه، من انتقال میدم به دیگری، اونجا نمیتونم، حق ندارم. از خودم ضرر رو دفع کنم با دیگری، دیگری رو سپر ضرر خودم قرار بدم. این نمیشه. اما ضرر به دیگری متوجه شده از اول، من میتونم دفع ضرر کنم با متضرر شدن خودم. طرف اومده اموال او رو به زور میگیره، من میگم اموال او رو بر نداره، بیا من بدم. اینجا دفع ضرر از اضراری میکنم که متوجه غیره، اما با ضرر کردن خودم. حدیث نگو اینجا چرا، اینجا باید بگیم نه، نباید، شما باید این کارو بکنید تا از دیگران دفع ضرر بشه. میگیم نه، اونی که حدیث رف شاملش نیست، این از چه ضرر به شما متوجه شده، شما ضرر رو انتقال میدید به او، اما ضرر از اول به او متوجه شده، شما ضرر رو از او دفع کنید با متضرر شدن خودت، نه این واجب نیست. و چزا رفع و اثر الاکراه عن المکره، همچنین اینم از باب عدم نفعه، به او نفع نرسید، نه اینکه من به او ضرر زدم. اثر اکراه را از مکره رفع کنی، طرف رو مجبور کردن ازش پول میگیرن، شما از او رفع کنید. کی؟ فی ما اذا تعلق به اضرار مسلمین، زمانی که این اکراه متعلق شده، تعلق الاکراه به اینکه دیگری رو، یک مسلمانی رو ضرر میرسانند، شما بیاید بگید آقا چرا به او ضرر میرسانید، من بدم دیگه، شما اینجا ایثار میکنید. من باب عدم این چیه؟ نه اینجا لازم ایثاره، واجب نیست. نمیتونید بگید آقا شما چرا ضرر رو تحمل نکردید؟ خب ضرر اصلا ابتدا و مستقیما به او اومده بود. این از باب عدم وجوب تحمل ضرره، واجب نیست من ضرر رو متحمل بشم، اون ضرری که ابتدا به او اومده، لدفع الضرر عن الغیر، این منافات با امتنان هم نداره. چرا؟ چون منافات با امتنان جایی داشته، ضرر اول برای من می اومده بود، من این ضرر رو از خودم انتقال بدم به او، اونجا منافات با امتنان داشت، و الا در این مورد نه منافات نداره. اونی که منافات داره اینه، لیس، این از این باب نیست، شما مقایسه نکن اون مورد رو با این. لیس من باب الاضرار علی الغیر لدفع الضرر عن النفس، این از این باب نیست که من به غیر ضرر میرسانم به خاطر اینکه ضرر رو از خودم دفع کنم، نه این با اون فرق میکنه. اینا بحث های ظریف و نکته های عجیبی ها. یه وقت شما ضرر رو از غیر دفع میکنید، اون ضرری که متوجه غیر بود از اول، با تحمل ضرر، این واجب نیست بر شما ضرر تحمل کنید. اما یه وقت نه، شما ضرری که به خودت آمده، اون ضرر رو از خودت دفع میکنی با اضرار به غیر، اینجا باید ضرر رو تحمل کنید خودت. پس یه وقتای تحمل ضرر واجب نیست، زمانی که ضرر متوجه غیر از اول. یه وقتایی نه، تحمل ضرر واجبه، نمیتونید انتقال بدید ضرر رو. این از این باب نیست که لینافی ترخیصه الامتنان علی العباد، چه از این باب اگر بود، این ترخیص این اضرار علی الغیر، چه بیان به شما مجوز بدن آقا انتقال بده ضرر رو به غیر، عیب نداره. این ترخیص اضرار علی الغیر منافات با امتنان بر بندگان داشته باشه، چه فرقی میکنه؟ ضرر به شما متوجه شده دیگه، چرا این ضرری که به خود شما متوجه شده به دیگری منتقل میکنید؟ این بله خلاف امتنانه، اینجا نمیتونید دلیل بیارید رفع مستور رو علی، رفع مستور رو علی، چون خلاف امتنانه. ولی اون اولی منافات با امتنان نداره، شما به او منفعت نرساندید، ضرر او رو متحمل نشدید. این فرق میکنه، ضرر او رو متحمل نشدن فرق میکنه با اینکه ضرر خودت رو متحمل نشوی. ف فإن الضرر اولا و به ذات متوجهون علی الغیر، ضرر در اون فرض اولی مستقیما به غیر خورده. از کجا میگید مستقیما به غیر خورده؟ به مقتضا ارادت المکره، به مقتضای اراده مکره. یعنی مکره ارادهش این بوده که بر این فرد به غیر ضرر رسانده بشه، لا علی المکره. ببین، به من گفتن که شیشه این همسایه رو بشکن و الا خودتو میکشی. خب اینجا اصلا ضرر اولا و به ذات به مال غیره. شاید من اینجا آماده بشم برای اینکه کشته بشم، ضرر از او دفع بشه، یا آماده بشم مثلا 10 برابر پول شیشه رو بدم، راضی بشم برن. اما اینجا تحمل ضرر واجب نیست، چون ضرر متوجه غیره. ولو من مکرهم، ولی مکره بر چه چیزیم؟ مکره علی الاضرار بالغیرم. اینجا واجب نیست تحمل ضرر کنم. اما اگر اراده مکره این است من به خودم ضرر برسانم، من انتقال میدم، اینجا بله، این خلاف امتنانه. ففهم. در اینجا بعضی ها تأملاتی نوشتن چه آقا در اون صورتی هم چه ضرر به غیره، اگر شما ضرر به غیر چه به شما مطرح شده اید، اگر خیلی خطیره با ارزشه، ولی با مقدار یسیری تحمل ضرر از خودت اینو بتونی دفع کنی، شاید واجب باشه دفع یسیر، دفع با مال یسیر. یعنی این حق هر مسلمان بر ذمه دیگری این مقدار هست که مال یسیرشو مصرف کنه در دفع ضرر از غیر، در صورتی که مال خطیر او در خطره. در هر حال تأملاتی در اینجا نوشتن، ولی خلاصه مطلب این است که حدیث رفع حدیث امتنانی است. این مهمه. خب ما مطالبی که تا اینجا خدمتتون عرض کردیم مربوط به بحث اصولی بود، اما کل حدیث رو هم ترجمه کنیم برای شما توضیح بدهیم. 3 عبارت در این حدیث درست مربوط به بحث اصولی نیست، ولی برای تکمیل مطلب این 3 هم برای شما معنا می کنیم. یکی این است تیره رفع شده، تیره یا تیره، حسد رفع شده، تفکر فی الوسوسه فی الخلق رفع شده. خب اینا یعنی چه رفع شدن؟ یعنی بازم اینها هست که تکوینا چه رفع نشده، واقعا در داخل مسلمان ها حسد هم هست، وسوسه تفکر در وسوسه در خلق هم هست، و همچنین بعضا فال بد زدن هم هست. اینا هست، چه چیزش رفع شده؟ آیا حرمت اینها رفع شده؟ یعنی حسد حرام نیست؟ تفکر در وسوسه در خلق حکم حرمت رفع شده؟ مؤاخذه رفع شده؟ خب حسد چه مطلقا رفع نشده، ما حسدهایی داریم حرامه. خب میفرماید اینا رو یکی یکی باید معنا کنیم. حسد رفع شده، اون حسدی که اظهار نشده رفع شده، یعنی حسد در قلب حرمتش رفع شده، یا بگیم حرام اگابش رفع شده. چون مرحوم شیخ یه نکته ای داره، میگه بعضی چیزا ممکن حرام باشه معفو باشه، حرامون معفو. این هم خودش معنا باید پیدا کنه، حرامون معفو. یعنی مثال زد به زهار قبلن، میگه خب حسدم شاید اینطوری باشه، تا اظهار نشه به زبان نیاد، یا دقیق بجیم فقط اظهار نه، تا اثر عملی پیدا نکنه. حسد یه اثر عملیش اظهاره، اثر عملی با یدم میشه، مثلا انسان ضرر به دیگری برسانه به خاطر حسد، مال دیگری رو به آتش بکشاند به خاطر حسد. مادامی که به عمل چه کوچکترین مرتبهش اظهار با لسانه به این نرسیده، فقط در قلب مونده، این معفوه، این حرامون معفو، یا اصلا حرامم نیست. خب پس رفع الحرمه یا رفع العقاب، این حسد چه در احادیث هم هست، اون یکی ها را انشاءالله جلسه بعد. بقی فی المقام شیئون و این لم یکن مربوطن به، در این مقام که بحث اصولی بود حدیث رفع رو برای براءت بحث می کردیم، یک نکته مونده ولو مربوط به بحث نیست، اونم تکمیل این حدیثه، و هو ان النبوی المذکور، این حدیثی که رفع عن امتی تسعه بود، مشتمل على ذکر الطیر والحسد و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینتقل الانسان به شفته، اینها هم رفع شده مادامی که انسان با دو لبش به زبان نیاورد. خب ظاهره از اول شروع کنیم، اول حسد رو میگیم، ظاهره رفع المؤاخذه علی الحسد، ظاهرش این است حسد عقاب نداره. خب مخالف احادیث دیگریست چه حسد عقاب داره، مع مخالفتی لظاهر الاخبار الکثیره. خب اینجا چیکار کنیم؟ حسد عقاب نداره یا حسد حرمت نداره با احادیث دیگر مخالف؟ آخه میگه خب باید ببینیم کدوم حسد رو این حدیث میگه. میگه با توجه به اخبار دیگر، حسدی که فقط در قلب بمونه، و یمکن حمله، ممکن است حمل کنیم این حسد رو در این حدیث، علامه لم یظهر الحاسد و اثره، بر جایی که حسود اثر این حسد رو اظهار نکنه، اثرش رو با زبان یا غیر زبان، یعنی این در زندگی این حسود این اثر ترتیب اثر نده به این حسدش، به زبان غیبت نکنه، به زبان تهمت نزنه، با ید مال طرف رو نسوزانه، ضرر نزنه، این آثار حسد رو جلوشو بگیره. این حسد حرام نیست یا حرام معفوه. خب اینجا گفته فقط به زبان، این حد اقل رو فرموده دیگه، به جل عدم نطق به لسان گیدن لهو ایزد. خب این مالم ینتق آخه ظاهرش این است برای آخریه، برای تفکر فی الوسوسه است، میگه نه این گید حسدم باشه، این عدم نطق به لسان گیدن للحسدم باشه، چنانچه گید سومیه دومی هم باشه. خب اینجا لسان گفته، لسان کنایه از این است از قلب خارج بشه و ترتیب عمل داده بشه، حسدی که در قلب مونده هنوز ترتیب اثر داده نشده اون زیاد شر نداره، فقط آدم خودش رو میسوزاند، اثر وضعی برای خودش داره. اما من شر حاسدن ازا حسده، ازا حسده یعنی در ترتیب عملم بده شر ایجاد میشه. و یعیده، معید این معناست تخخیر الحسد عن الکل. ببینید معید کدوم معناست؟ این که عدم و نطق گید حسدم هست، معیدش این است در بعضی از روایات این حسد آخر اومده، بازم اون گید اومده، پس معلومه برای حسدم اون گید هست. یعیده و معیده این نکته چه گید نطق به لسان برای حسدم هست، تأخیر الحسد عن الکل فی مرفوعت نهدی، در این مرفوعه اومده حسد آخر اومده، رفع عن امتی تسعه، اون حسدش آخر اومده که این در از امام صادق این حدیث نقل شده در ابواب کفر و ایمان و سلوک کافی، حدیث اینطوری، ببین وضع عن امتی تسعه تشرا الخطا و نسیان تا میرسه و الحسد و ما لم یظهر به لسان نویدن، حسد مادامی که با زبان یا دست ظاهر نشه. خب با نبوی فرق پیدا کرد، حدیث نبوی این بود که با زبان، اینجا یدم اضافه شد، من توضیح دادم که زبان پایین ترین نقطه ظهور حسده، و لعل الاقتصار در اون حدیث نبوی اکتفا شده به مالم ینتق، به نطق اکتفا شده، لکونی ادنا مراتب الاظهار، چون پایین ترین مرتبه اظهار همین با اظهار، با اظهار حسد، آشکار در آوردن حسد، این است با زبان شما به آشکار کنی و بیاوری. خب ادامه شو انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.